الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به مسئله 18 یه نکته باقی مونده عرض کنم، و اون این است که ممکن هست کسی در رابطه با صدق زیاده بر اون فرضی که در ضیق وقت مستحبات رو انجام میده، عملا بخشی از نمازش خارج از وقت واقع میشه. ادعا شده بود که این مستحبات زیاده فی الصلات هست، چون امر ندارد. شما هم که به قصد جزئیت آوردید، پس میشه من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده. آی خویی و آی حکیم جواب دادن، فرمودن آقا اصلا ما جزء مستحب نداریم، در سعه وقتم نباید شما قصد جزئیت بکنید برای این ذکر مستحب، و الا در سعه وقتم اگر قصد جزئیت میکردید میشد من زاد فی صلاته و علی الاده. حرف ما اینه که همین نمازی که در سعه وقت میخوندید قصد جزئیت هم نباید میکردید در مستحبات، حالا در ضیق وقت بخونید. خب این که دیگه زیاده فی الصلات نمیشه، چون صدق زیاده متوقف است بر قصد جزئیت این شیء زائد. به نظر ما این مطلب خلط درش شده بین جزئیت للواجب و جزئیت للصلات. اونی که آی خویی و آی حکیم منکرن اینه که واجب محال است جزء مستحب داشته باشد. چرا؟ برای اینکه معنای جزء اینه که ینتفی الکل و انتفاعه. اگر گفتید این شی جزء واجب است، یعنی ینتفی الواجب و انتفاعه. از اون طرف میگید مستحب است، اگر هم نیاوری واجب اتیان میشود. این میشه تناقض، هم جزء واجب است یعنی ینتفی الواجب بانتفاعه، هم مستحب است یحصل الواجب ولو مع ترک هذا المستحب. این با هم جمع نمیشود، که مطلب درستی هم هست. اما اشکال اینه جناب آقای خویی، جناب آقای حکیم، شما جزء مستحب واجب به ما و واجبان رو انکار کردید، نه جزء مستحب فی الصلات. آقا بلا اشکال من وقتی قنوت میارم، این قنوت که قصد میکنم جزء این نماز است، میشه جزء این نماز، چون مرکب قصدی است، میشه جزء نماز. جزء مسما بودن منافات نداره که خارج بشه از جزء الواجب بودن. جزء الواجب نیست ولی جزء المسما هست. و اصلا برخی از اسماء وضع شده برای یک معنای مشکک، مثل بیت، کلمه. بیت مشتمل على غرفة فصاعدا، مستحب است شما خانه اتان دو اتاق خوابه باشد، ولی واجب هست که یک اتاق خواب حداقل داشته باشد. اتاق خواب دوم جزء بیته ولی جزء واجب نیست. کلمه مشتمل علی حرف فسائدن او مشتمل علی حرفین فسائدن حالا علی اختلاف فی ذلک. اگر شما یک کلمه بگید که 5 حرف دارد کلش کلمه است، اگر 2 حرف دارد باز او هم کلمه است. نماز هم همینه، نماز مشتمل علی الارکان فسائدن. خود آقای خویی نظرشون اینه در بحث صحیح و عام فرمودن. خب ما قسم میکنیم این قنوت جزء نماز است، این که مشکلی ندارم. خب فقط میگویید که این از حد امر وجوبی خارج است. بله قبول، ولیکن زیاده عرفیه قوامش به اینه که قصد جزئیت بکنیم در این معتیون به و از حد امر خارج باشد، چه حد امر وجوبی چه حد امر استحبابی. نخیر، عرفن من زاد فی صلاته فعل الاده شامل کسی نمیشه که اول وقت طبق دستور خدا قنوت طبق دستور استحبابی خدا قنوت به جا آورد. قصد می کند این قنوت جزء نماز است، این که مشکلی ندارد. قصد که نکرد جزء واجب است و از حد مطلق امر خارج نیست، امر استحبابی دارد. عرف نمیگه زاد فی صلاته، و الا این مردم نماز می خونن قصد نمی کنن قنوت جزء نماز است، یعنی معامله می کنن با قنوت معامله اون زمانی که یک شخصی در مسجد میگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، این آقا هم مثل بقیه مردم صلوات میفرسته، این آقا شروع کرده نماز جدیدی میخونه. خب وقتی صلوات میفرسته قصد نمیکنه این صلوات جزء این نماز، قصد نمی کنه این صلوات جزء این نماز، همراهی با مردم میکنه، میگه نام پیامبر رو شنیدم صلوات میفرستم. صلواتم که مبطل نماز نیست، دعاه دیگه، ولی قصد نمی کنه این صلوات جزء نماز. اما بله، اما وقتی شما قنوت به جا می آورید سوره، بنابراین که واجب نیست ولی سوره به جامعه سوره میخونید، اینا رو میگید جزء نماز و واقعا هم جزء نماز است، چون نماز یک مفهوم مشککی است. خب اشکال اینه، ای کاش آقای خویی به این اشکال میپرداخت، ای کاش آقای حکیم به این اشکال میپرداختن که آقا پس قصد جزئیت میکنن مردم در این از کار مستحبه، منتها قصد جزئیت للصلات نه قصد جزئیت للواجب. تا شما منع بکنید در سعه وقت خارج از حد امر استحبابی نیست، مشکلی ندارد، ولی در زیق وقت بنابر این که امر استحبابی ندارد این ذکر مستحب، چون موجب تضییع وقت نماز واجب می شود، خب میشه خارج از حد امر. قصد کرده این قنوت جزء این نماز باشه در حالی که امر شامل اون نمیشه، مثل که در رکعت اول قنوت به جا بیاورد، خب صدق میکنه زاد فی صلاته. اشکال اینه، ما برای جواب از این اشکال یک فرض اینه که بگیم ایها الناس چه لزومی داره قصد بکنید شما این ذکر مستحب جزء نمازتان است، مثل همون کسی که صلوات میفرسته قصد نکنید که جزء نماز است. خب میگن دستتون درد نکنه، ما از پیشنهاد شما ممنونیم، ولی نوعا ما قصد میکنیم که این قنوتمان این ذکر مستحب با من جزء نماز است. الحمدلله قبل از تشهد رو ما به عنوان جزء نماز به جا میاریم، قنوت را به عنوان جزء نماز به جا میاریم. خب حالا چه باید کرد؟ دو راه حل ما داریم. یکی این که بگیم آقا کی میگه امر نداره این ذکر مستحب در ضیق وقت؟ امر ترتبی داره، مثل کسی که در ضیق وقت میره غسل جنابت میکنه، با امر ترتبی میشه درستش کرد. این یک رو. راه دوم، یک ادعایی ما میکنیم، میگیم عرفن ظاهر من زاد فی صلاته اینه که خارج از حد امر اختیاری باشه، ولو الان به خاطر ضیق وقت امر ساقط باشه، اما چون در سعه وقت این قنوت در رکعت دوم امر داره، ولو در ضیق وقت همین قنوت را به جا بیاری، عرف نمیگه زاد فی صلاته، انصراف داره زاد فی صلاته از این کار. ولو سوره بعد از قرائت فاتحه الکتاب الان امر نداره در ضیق وقت، ولیکن اگر سوره بخونه تشهد آخر نمازش بشه بعد از طلوع آفتاب، عرف نمیگه زاد فی صلاته ولا اقل من الشک، شبهه مفهومیه من زاد فی صلاته فعلی العاده است. اصل براءت جاری میکنیم از مبتلیت این کار. زاد فی صلاته بعید نیست، حداقل شبهه انصراف داره. این یه چیزایی رو که خدا امر نکرده در حال اختیار، این قنوت در رکعت اول مثلا، ببینید حالا اونجا که روایت هم داریم زاد رکعتن اتم فی من اتم فی موضع قص یعید، اما حالا در این موردی که از کار مستحب است ولو امر فعلی ساقطه به ملاک ضیق وقت، این بعید نیست بگیم که من زاد فی صلاته از این انصراف داره. و الا اگر این جوابها رو ندیم، جوابهای خویا حکیم قانع کننده نیست، چون آقا سوال میکنیم از ایشان کسی دو رکوع در یک رکعت به جا بیاورد به قصد جزئیت، به قصد جزئیت، بدون قصد جزئیت گفتن تعبد هست که ان السجود زیادتون فی المکتوبه، با اینکه قصد جزئیت نداشت در سجود تلاوت و از او تعدی میکنیم به رکوع. سندش روایت قاسم ابن عروه است، حالا کار نداریم، اونو گفتن زیاده تعبدیه، اما اگه قصد جزئیت بکنه که قطعا زیاده میدونن، زیاده ادعاییه نیست، زیاده حقیقی است، از نرای خوی هم زیاده حقیقی است، چون قصد جزئیت کرد. خب یا قصد میکنه رکوع دوم جزء نماز باشد یا قصد میکنه جزء واجب باشد؟ خب قصد میکنه جزء نماز باشه، شما میگه زیاده صدق میکنه، در صدق زیاده لازم نیست قصد کنه که جزء الواجب، تا بعد بگید ذکر مستحب رو که نباید قصد کرد جزء الواجب، مهم در صدق زیاده قصد بکنه جزء الصلات، جزء المسما. پس تنها جواب صحیح اینه یا به مردم سفارش کنیم اگه در ضیق وقت نماز میخونید ذکر مستحب میگید، شما بالا غیرتن قصد جزئیت در نماز نکنید، اما اگر قصد جزئیت کردن یا با امر ترتبی باید مشکل حل کنیم یا با ادعای انصراف منزاد از این اتیان به اذکار مستحبهی که به خاطر ضیق وقت امرش ساقطه. اطلاقات میتونه امر ترتبی رو اثبات کنه، در اصول گفتن امکانهو دلیلون علا وقوعه، یعنی چی؟ حالا یا امکانه یک فیفی اثبات وقوع، میگن اطلاق دلیل داریم، فقط عقلا ممکن باشه ترتب، ما دیگه مقام اثباتش رو قبلا درست کردیم، فقط مقام ثبوتش رو تو اصول درست کنید دیگه مشکل بدتر هم میشه. مقام اثبات اطلاق دلیل، حالا دیگه اشکال در اطلاق، گفت ادعای اطلاق و انصراف بی پدر و مادره، یکی میگه اطلاق داره یکی میگه انصراف داره دیگه، نه این میتونه اثبات کنه نه اون میتونه. بر فرض شبهه مصداقیه بشه، استصحاب عدم زیاده جاری میکنیم، شبهه مفهومی بشه رجوع میکنیم به اصل حکمی براءت از مانعیت این ذکر مستحب، شبهه مصداقیه باشه یعنی شک بکنیم با این کار زیاده محقق شد، یعنی استصحاب میکنیم عدم تحقق زیاده را، مشکل حل میشه. اما مسئله 20، در مسئله 20 که آخرین مسئله است، اینه که در اثناء نماز از شک کرد نماز ظهر خونده یا نخونده، صاحب عربه میگه باید عدول کنه به نماز ظهر. آقای خویی هم فرموده بسیار مطلب درستی است. در مقابل نظر صاحب عربه دو نظر وجود داره، یک نظر کسانی که میگن قاعده تجاوز به لحاظ شرط نماز عصر جاری میشه، میگه شما نماز ظهر دو حیثیت داره، یه حیثیت این که شرط نماز عصر است، اتفاقا شرط متقدم هم هست، یک حیثیت این که نماز ظهر واجب نفسی است، در زمانی که داری اتیان میکنی به نماز عصر شک میکنی در تحقق شرط سابق او، قاعده تجاوز در شرط سابق نماز عصر جاری است برای تصحیح نماز عصر، ولیکن بعد از نماز عصر اون حیثیت وجوب نفسی نماز ظهر میاد جلو، میگه به لحاظ من که قاعده تجاوز جاری نشد، تا غروب آفتاب وقت داره نماز ظهر به لحاظ اون وجوب نفسی، پس بعد از این نماز عصر نماز ظهر بخون. و هازا فتوا و سید سیستانی، نماز عصر شرط متقدمی داره و هو سبق الظهر. آقای خویی هم در اصول گفت اگر در اثناء مشروط شک کنیم در شرط متقدم قاعده تجاوز جاری میشه، آقای سیستانی هم همین نظر رو داره، یا خب قاعده تجاوز جاری میکنیم به لحاظ نماز ظهر من حیث انه شرطون سابق فی صلات العصر، شرط سابقه دیگه، میگه الا ان هذه قبل هذه دیگه، نماز ظهر نماز است مشروط است به سبق نماز ظهر نه به تقارن نماز ظهر. حالا اجازه بفرمایید، نظر این آقایون اینه قاعده تجاوز در نماز من حیث انه شرطون سابق برای تصحیح نماز است قاعده تجاوز جاری میکنیم در اون نماز ظهر به لحاظ این شرط، ولیکن به لحاظ وجوب نفسی محلش باقی است. این مبنا رو ما در اصول بحث کردیم، یک اشکالی ما داشتیم، گفتیم محل شرط تا از مشروط تجاوز نکنید باقی است. چرا؟ برای اینکه اونی که امر ضمنی بهش تعلق گرفته تقید مشروط است به وجود شرط، قاعده تجاوز در ذات شرط جاری نمیشه، قاعده تجاوز در شک در وضوع نماز ظهر نمیگه در وضوع قاعده تجاوز جاری است، میگه در تقید الصلاة بالوضوع قاعده تجاوز جاری است. خود تقید الصلاة بالوضوع محلش کی میگذره؟ موقعی که نماز ظهر رو بخونی بعد شک کنی در وضو، در اثناء نماز رو شک میکنی در وضو، هنوز در محل تقیدی. این اشکالی که ما کرد. اشکال دوم، اشکالی که آی خویی کردن. آی خویی این اشکال اول رو قبول ندارن، میگن ما در اصول گفتیم، یعنی در اصول گفتن شک که در شرط متقدم مجرای قاعده تجاوز، اما اشکال دوم میکنن، میگن شما از محل نماز ظهر نگذشتید. چرا؟ برای اینکه اگر همین الان ملتفت میشدید که فراموش کردید نماز ظهر را، محل عدول به نماز ظهر بود، بهتون میگفتن اعدل الی صلاة الظهر. این معلوم میشه محلش نگذشته، محلش باقیه. همین که اگر بفهمید فراموش کردید نماز ظهر را، بهتون میگن پس عدول کن از این نماز به نماز ظهر، کشف میکنه محلش باقیست. بله، شرط سابقی که محلش باقی نیست، مثل این که اگر به جا نیاوردم باید برگردم و شرط را تحصیل کنم و کل عمل را عاده کنم، بله اونجا قبول داریم، اما اینجا اینطور نیست. این فرمایش آی خویی اولا اخص از مدعاست، در رکوع رکعت رابعه نماز عشاء اگر بودیم و شک میکردیم که آیا نماز مغرب خوندیم یا نخوندیم، آی خویی میگه نماز باطله، ول کنین نماز را، چون در اثناء نماز عشاء شک کردی در سبق نماز مغرب. آقا اینجا که دیگه محل نماز مغرب گذشته. چرا؟ برای اینکه جایی برای عدول نیست. بله به لحاظ وجوب نفسی نماز مغرب محل نگذشته ها، به لحاظ شرط و صلاة العشاء محلش گذشته. ثانیاً جناب آقای خویی، ظاهر ادله قاعده تجاوز اینه که به حکم اولی باید حساب کنیم، طبق حکم اولی، نه به لحاظ حال نسیان. اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره، به لحاظ حکم اولی، به لحاظ حکم اولی نماز ظهر باید قبل از این نماز خونده بشود. آل من آمدن، اگر من نماز عصر شروع کنم قبل از نماز ظهر، نمازم باطل است. شما اومدید فرض نسیان رو حساب میکنید، این میشه حکم ثانوی. دو تا شاهد هم میشه ذکر کرد برای اینکه قاعده تجاوز به لحاظ حکم اولی حساب میشه، خروج از محل شرعی مشکوک به لحاظ حکم اولی. رجل شک فی القراءة و قد رکع قال یمزی. آقا اگر شما در حال رکوع این پیدا کنید قرائت رو فراموش کردید، خود آی خویی میگه قرائت در این حال جزء نماز نیست طبق حدیث لا تعاد. پس محل قرائت به عنوان جزء نماز به عنوان محل ذکریست، و الا در حال نسیان اصلا محل ندارد. رکوع بعد القراءه فی حال ذکر، و الا در حال نسیان رکوع بعد القراءه نیست که. علمم پیدا کنی که رکوعت بدون قرائت بوده، نمازت صحیحه. و چرا امام قاعده تجاوز جاری کرد؟ چون به لحاظ حکم اولی قطع نظر از حدیث لا تعاد که حکم ثانوی است، محل قرائت رو شارع قبل از رکوع ذکر کرده و محل رکوع رو بعد از قرائت. شاهد دوم، موثقه اسماعیل ابن جابر، رجل شک فی السجود بعد ما قام، فلیمزه. یه سوال میکنیم از آقای خویی، آقا من در حال رکوع شک کردم در سجده ثانیه رکعت سابقه، ظاهر این روایت این نیست که رجل شک فی سجود بعد ما قام فلیمزه که قاعده تجاوز جاریست، ظاهرش اینه دیگه، شک میکنم بعد از قیام و دخول در رکوع در این که آیا سجده ثانیه این رکعتی که ازش برخواستم به جا آوردم یا نه. آقا اگر بدانم فراموش کردم سجده ثانیه را، خب محل سجده ثانیه میره به کجا؟ میره به بعد از نماز. پس چجور قاعده تجاوز داری کرد حضرت؟ به لحاظ حکم اولی قاعده تجاوز داری کرد حضرت. حضرت طبق حکم اولی دید محل سجده ثانیه اندل التفات قبل از قیام هست، قاعده تجاوز داری کرد. ولو به لحاظ حال نسیان، چه بسا محل سجده ثانیه از اونجا تبدیل میشه به ما بعد الفراغ من الصلات. کسی که بداند فراموش کردن سجده ثانیه نماز را و داخل در رکوع شده، خب محل اون سجده ثانیه میره منتقل میشه به بعد از سلام نماز. ولی امام به این اعتنا نکرد، قاعده تجاوز داری کرد، چون مهم حکم اولی است. طبق حکم اولی محل سجده ثانیه در حال التفات حساب میشه که قبل از قیام است. پس به نظر ما این وجه دوم که آقای خوب گفته تمام نیست. چه اشکالی دارد اگر مبنا را بپذیریم؟ ما طبق وجه اول مبنا را قبول نکردیم، گفتیم محلش تقید و مشروط به شرط نگذشته است. ولی اگر طبق مبنای آی خویی پیش بریم، حق با آی سیستانیه، حق با آی سیستانیه. به لحاظ شرطیت نماز ظهر نسبت به نماز عصر قاعده تجاوز جاریه، شک داریم بعد از مضی محل شرط متقدم، به لحاظ شرط متقدم قاعده تجاوز جاری میشه. ولی به لحاظ وجوب نفسی نماز رو، بله قاعده تجاوز جاری نشد و بعد از نماز باید او رو بخونم. مثل این قاعده تجاوز به لحاظ وضوع نماز قبلی جاری میشه، ولی برای نماز بعدی باید وضوع بگیرم. این نظر اولی که مخالف نظر صاحب عروه و آی خویه که قاعده تجاوز رو در نماز ظهر من حیث و انه شرط و صلات العصر جاری کرد، که آقای سیستانی در تعلیقشون داره. نظر دیگر که مخالف صاحب عروه آقای خویه، نظر آقای زنجانیه. میگن روایت مستطرفات سرائر، میگه ان شک کف الظهر بعد ان یصلی العصر، اگر شک بکند در نماز ظهر بعد از این که وارد نماز عصر میشه، اعتناء به شکش نکنه. روایت حریز اینه. مستطرفات سرائر میگه فی کتاب حریز، بله، ان شک فی الظهر فی ما بینه و بین ان یصلی العصر قضاها و ان دخله الشک بعد ان یصلی العصر فقط مدت الا ان یستیقن لان العصر حائن. آی زنجانی فرمودن که این ظاهرش اینه که ان شک فی الظهر فی ما بینه و بین ان یبدع به صلات العصر قضا و ان دخله الشک بعد ان یصلی العصر، یعنی بعد ان یدخل فی صلات العصر فقط مزد. اشکال ما اینه که نه، شاید مراد از این روایت اینه که اندخل و شک بعدن یسلی است، یعنی بعد از اینکه نماز از خواند، یعنی بعد از اینکه نماز از خواند و تمام شد اگر شک کرد در نماز ظهر. ان شک فی الظهر فی ما بینه و بین ان یصلی الاصر، یعنی قبل از اینکه نماز عصر بخواند، یعنی نماز عصر را تمام کند، اگه شک کرد قضاها، ولی اگر بعد از خوانده شدن نماز عصر شک کند فقط مزد لا اقل من الاجماع. میگن ان دخله الشک بعد ان یصلی الاصر لملائکه است، چرا برعکس نمی کنید؟ این دخل حشک بعد ان یسلی الاس سر می کنه در اثنای نماز است که این دخل حشک بعد ان یسلی الاس، یا میگن این دخل حشک و هوه یسلی الاس. شک کم بکنیم به نفع ماست. اما امام قدس سره اشکال دیگه ای کردن، فرمودن این روایت سرائر مخالف صحیحه از سبت خدمتون که حریز و از سبت خدمتتون که این صحیحه معروف به صحیحه فضلا که راجع به قاعده هیلوله است داره که متا شککتا فی وقت فریزتن انک لم تسلها سلیتها، صحیحه زراره و فزیل، حریز ان زراره و الفزیل، ظاهرا حریزه، حالا زراره و الفزیل، ان ابی جعفر علیه السلام متى استيقنت او شككت فی وقت فریزتن انک لم تسلها او فی وقت فوتها انک لم تسلها سلیتها و این شککت بعد وقت فوتها فلیس علیک شیئون. امام فرمودن خب اطلاق اینم میگه که شککت فی وقت فریضت ظهر انک لم تسلها، ولو در اثناء نماز عصری، ولو بعد از فراغ از نماز عصری، تعارض میکنه با روایت مستطرفات سرائر. خب این فرمایش امام قابل اشکاله. چرا؟ برای اینکه اگر این صحیحه زراره و فزیل رو مقدم کنیم، الغاء عنوان دخول در نماز عصر لازم میاد. اگر بنا باشه قبل از خروج وقت شک در نماز ظهر باید بهش اعتنا بشه، چه نماز عصر خونده باشیم چه نه، خب لغو میشه این عنوان روایت مستطرفات سرائر که فرمود اگر شک بکنی در نماز ظهر بعد از اینکه نماز عصر خوندی اعتنا به شکت نکن و العصر حائلون. خب دیگه خوندن نماز عصر یه خصوصیتی داره، معیار خروج وقته. از تقدیم صحیحه زراره و فزیل، الغاء عنوان ان دخله الشک بعد ان یصلی العصر فقط مزد لازم میاد. هر کجا در عامین من وجه از تقدیم یک خطاب الغاء عنوان خطاب دیگر لازم بیاد، ما اون خطاب را باید حفظ کنیم و الا الغاء عنوان او لازم بیاد و این مستهجنه. اون میگه پس چه خصوصیتی داشت گفتید ان دخله الشک بعد ان یصلی العصر؟ معیار خروج وقت دیگه، چرا پس گفتید بعد ان یصلی العصر؟ ولذا این اشکال امام وارد نیست. مهم در این روایت غیر از این که ما گفتیم شک در اثناء نماز عصر رو شامل نمیشه خلافا لسید زنجانی، بحث سندی این روایته. خب ما قبلا بحث کردیم، گفتیم مستطرفات سرائر سند نداره به کتابهایی که از اون نقل میکنه، به عنوان یک اشکال مطرح کردیم از آیخویی. دو تا جواب دادیم. یه این گفتیم اصلا ما سند نمیخواییم، برای که سند چه فایده ای داره؟ سند به نسخه که نداشتن این بزرگان، سند به عنوان کتاب داشتن. خب عنوان کتاب حریزو که ما هم میدونیم، اگه سند به نسخه داشتن خوب بود، سند به نسخه که نداشتن. شاهدش اینه که خود شیخ صدوق در کتاب اکمال الدین میگه استاد من اجاز علی ان انوی انه جمیع ما صح عنه و قد صح لی هذا الحدیث فانقلوا عنه. خب معلوم میشه اصلا نسخه نداشته، سند به نسخه نداشته که این حرفو میزنه، ولی همینجوری اجاز علی ان اروی عنه ما صح عنه و قد صح لی هذه الروایه. کمال الدین و تمام النعمه جلد دو صفحه 543 عبارت اینه: اخبرنی ابو محمد الحسن ابن محمد ابن یحیی فی ما جالب اینه میگه اخبرنی فی ما اجازه لی مما صح عندي من حدیثه و صح عندي هذا الحدیث. خب وجه دوم برای تصحیح سند سرائر که گفتن در این کتاب برخی کتابی نوشتن راجع به رجال، گفتن ما این وجه رو با آی خویی گفتیم، آی خویی پسندید. وجه اینه که آقا شهید ثانی به پدر شیخ بهایی، سند به کتب اصحاب که ذکر میکنه، میگه که من به کتب اصحاب سند دارم از طریق ابن ادریس، از ابن رتبه با تا، از پسر شیخ طوسی، از شیخ طوسی به جمیع کتبی که شیخ طوسی در فهرست به آن سند دارد. شهید ثانی در بهار نقل کرده، در اجازه‌ای که به پدر شیخ بهایی داده، گفته که من تمام کتب اصحاب رو اجازه میدم تو نقل کنی با این اسانید. یکی از این اسانید اینه: و عن ابن ادریس الهلی، عن ابن رتبه، عن ابی علی ابن شیخ طوسی، عن شیخ طوسی به جمیع ما له سندون فی کتاب الفهرست. بهار جلد 105 صفحه 163 میگه حسین ابن ادریس عن الحسین ابن رتبه عن ابی علی ابن شیخ طوسی عن والده جمیع المصنفات التي اشتمل عليها کتاب و فهرست شیخ طوسی. در کتاب اصول و علم الرجال صفحه 125 میگن ما این رو با آقای خویی گفتیم، آقای خویی پسندید. معلوم میشه که حالا اگر پسندیدن فعل مجلس نبود که مثل اون آقایی که منبری رو تعریف کرد بعد بهش قول داد که انشاءالله یه هدیه بهت میدیم، خبری نشد. منبری گفت آقا یه وعده‌ای به ما دادی، گفت ما تو دل ما رو شاد کردی با اون منبرت، ما هم خواستیم دل تو شاد کنیم با این وعده. گاهی استحسان فی المجلس خیلی اعتبار نداره. اگر واقعا آی خوی پذیرفته کل مبناش عوض میشه راجع به این کتب بی سند. حالا راجع به مستطرفات سرائر علی‌الاقل، این راجع به این سند. ولی مشکل اینه، گفته میشه این آقای سیستانی هم داره، آقای زنجانی هم مطرح میکنن. ابن ادریس خیلی ضعیفه تو کتاب شناسی و در تشخیص روات. میگه کتاب و ابان ابن تقلب صاحب الباقر و صادق علیه السلام حدیث نقل میکنه با چهار واسطه، میگه ابان با چهار واسطه از امام صادق حدیث نقل کرد. یه جا میگه و عن معمر ابن خلاد عن رضا علیه السلام. راجع به ابن مسکان میگه این ابن مسکان حسن ابن مسکان پسر خواهر جابر ابن یزید جوفی. آقا این عبدالله ابن مسکان رو هر بچه ای میشناسه. میگه و هو الحسن ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان به این معروفی. گفت سیاری رو میگه از اصحاب امام کاظم و امام جواد بوده. ما اینکه سیاری از اصحاب عسکریین بوده. گفته میشه که این آدمی که اینقدر اشتباهات فاحش داره قابل اعتماده؟ عرف به این اعتماد میکنه. میگم برو بابا تو واضحات رو بلد نیستی، ما به تو اعتماد کنیم؟ این شبهه ایست که در نظرتون باشه. انشاءالله فردا اینو جواب اگه داره بدیم و بعد وارد بحث قبله میشیم.